اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. ساعت 11 صبح واشنگتن و 7:30 شب کابل. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری دوشنبه 10 ماه اپریل با گزارش‌های از داخل و خارج افغانستان برای شما برگزیدیم. در رابطه با آتش زدن 41 میلیارد بانکنوت فرسوده گزارشی از کابل است. همچنان در رابطه با ناامنی ها در برخی ولسوالی های ولایت غزنی و واکنش حکومت افغانستان به سخنان مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت العلمای اسلامی پاکستان و همچنان در رابطه با رهایی دو استاد پوهنتون امریکایی که در قید طالبان قرار دارند در گزارش های از سراسر جهان هم در این برنامه خواهیم داشت. در رابطه با مراسم تحلیف نیل گورسچ رئیس نهمین قاضی محکمه عالی ایالات متحده و همچنان رفراندوم یا نظرخواهی قرار است روز 16 اپریل در ترکیه برگزار شود. و اما قبل از پخش گزارش ها توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که محمد هاشم حبیب زاده پیشکش میکنه.
با عرض سلام. مولانا فضل رحمان رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان گفته است که صلح تا زمانی در منطقه تأمین نمی‌گردد که نیروهای خارجی در افغانستان حضور داشته باشند. این سناتور پاکستانی همچنان رژیم طالبان را حکومت مشروع خواند که به گفته او توسط نیروهای خارجی سقوط داده شد. این اظهارات سناتور پاکستانی با واکنش تند حکومت افغانستان مواجه شده است. جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان به صدای آمریکا گفت که افغانستان و خارجی‌ها هدف مشترکی را دنبال می‌کنند و آن گروه سرکوب گروه‌هایی است که با حمایت مولانا فضل الرحمن به افغانستان فرستاده می شود. از جانب دیگر محمد قاسم حلیمی سخنگوی شورای علمای افغانستان امروز به صدای امریکا گفت که سخنان مولانا فضل الرحمن مغرضانه و دشمنانه است. جزئیات بیشتر این خبر را بعد از اخبار خواهید شنید. آینده حکومت افغانستان متزلزل است. گروه بین المللی بحران به روز دوشنبه با نشر گزارش هشدار داده است که اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان بر سر قدرت امنیت شکنن و دستاوردهای اقتصادی آن کشور را به مخاطره می اندازد. این گروه که هدف آن جلوگیری از منازعات مرگبار است همچنین گفته است که آینده حکومت وحدت ملی و ثبات سیاسی در افغانستان متزلزل است. در این گزارش آمده است که اگر این تنش‌ها همچنان حل نشده باقی بمانند، خطر درگیری‌های داخلی و ناامنی در این دولت افزایش خواهد یافت. بانک مرکزی افغانستان امروز 360 میلیارد بانکنوت‌های فرسوده افغانی را حریق کرد. قاسم رحیمی معاون دوم بانک مرکزی افغانستان گفت که شهروندان افغان در قبال نگهداری مناسب پول در زندگی روزمره توجه ندارند. بانک مرکزی افغانستان گفته است که به دلیل استفاده نادرست از بانکنوت‌های افغانی در 11 سال گذشته 41 میلیارد بانکنوت‌های فرسوده را که معادل 700 میلیون دلار می‌شود آتش زده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز گفت که او در مورد سوریه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صحبت کرده و حمایتشان را از این کشور تجدید کرده‌اند.
در مذاکره تلفنی با آقای پوتین باز هم تصمیم گرفتیم برای هماهنگی بیشتر و برای تلاش بیشتر. هدف نهایی این هست که شرایطی پیش بیاد در سوریه که ما بتونیم در مذاکرات به تفاهم و توافقی برسیم با گروه‌های مختلف و ادامه مبارزه با تروریست‌هایی مثل داعش و جبهه النصره.
آقای روحانی از قبل با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه نیز صحبت تلفنی داشته و حمله ایالات متحده را بر آن کشور تخطی واضح حاکمیت عنوان کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از مقام‌های اداره‌اش خواسته که برای دفع تهدید قدرت اتمی کره شمالی برای او گزینه‌هایی را پیشنهاد کنند. شرح بیشتر این خبر را از ژیلا سمیعی می‌شنوید.
مکمستر مشاور امنیت ملی ایالات متحده این نکته را در حال دیروز به شبکه خبری فاکس اظهار داشت که دسته ای از کشتی‌های جنگی ایالات متحده به صوب شبه جزیره کوریا برای افتادند. مکمستر این اقدام را یک عمل محتاطانه برای حفظ منافع ایالات متحده در غرب اقیانوس آرام عنوان کرد. از جانب دیگر وزارت دفاع کره جنوبی گفته است که تعبیه یک دسته کشتی‌های جنگی آمریکا در آب‌های نزدیک به کره در واکنش به وضعیت جدی موجود در آن شبه جزیره بوده است. آقای ترامپ چند پیش گفته بود که اگر چین با او همکاری هم نکند، آمریکا به تنهایی علیه کره شمالی اقدام خواهد کرد.
ادامه اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. یک محکمه نظامی پاکستان یک تبعه هند را به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم کرد. اردوی پاکستان میگوید که کلبوشن یادو سال گذشته در ایالت بلوچستان توقیف شده بود. دهلی جدید تایید کرده است که یادو افسر پیشین نیروهای بحری هند بود، اما دخیل بودن او را در فعالیت‌های جاسوسی رد کرده است و گفته است که او پیش از وقت از اردو تقاعد کرده بود. پاکستان میگوید که یادو اعتراف کرده است که به دستور اداره استخبارات هند در بلوچستان فعالیت می‌کرده، اما هند ویدیوی اعترافات او را رد نموده و گفته است که مقام‌های پاکستانی با شکنجه از این افسر هندی اعتراف گرفتند. تا حال تاریخ برای اعدام این شهروند هندی تعیین نشده است. در رابطه با این اخبار، البته این خبر، گزارش مفصلی را در برنامه صبحگاهی فراموش نکنید. یک روز پس از وقوع انفجارها در کلیساهای مسیحیان قبطی مصر که 44 کشته و حدود 100 زخمی بر جا گذاشت، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در آن کشور حالت اضطرار را اعلام کرد. از حفیظ آصفی می‌شنویم.
کابینه مصر اعلام حالت اضطرار را تایید کرده و از آن جایی که در پارلمان نیز اکثریت کرسی‌ها به طرفداران السیسی تعلق دارد، حالت اضطرار تصویب شده تلقی گردیده است. حالت اضطرار حکومت را اجازه می دهد که بدون اجازه محکمه افراد را دستگیر کند، روند عدلی مظنونین را تسریع ببخشد و محاکمه سریع الاجرا و ویژه را برپا دارد. مسئولیت حمله بر دو کلیسای مسیحیان را در مصر گروه دولت اسلامی یا داعش ادعا کرده است.
و خبر اخیر این که پلیس یونان دو مهاجر افغان را که در یک کمپ پناهجویان زندگی می کردند با اتهام وادار ساختن دو زن به فحشا توقیف کرده است. مقام های پلیس امروز اعلام داشتند که این دو مرد را دیروز شنبه دستگیر کردند. گفته می شود که آنان آپارتمان را در شهر آتن به کرایه گرفته و یک زن افغان و یک زن ایرانی را در آنجا نگه داشته و مجبور به تن فروشی می کردند. پلیس یونان می گوید که یک مرد افغان دیگر را نیز به این اتهام گرفته که به دستور آن دو یک فرد را با چاقو زده بود. در اینجا برسیم به پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح اف ام 108.5 و موج متوسط 1296.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. حکومت افغانستان در واکنش به سخنان مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلامی پاکستان میگه با این که افراد اشخاص نظریات خود دارن، اما نباید بحث ها و مسائلی را مطرح کنند که مداخله در امور کشور همسایه باشه. رهبر جمعیت علمای اسلامی پاکستان گفته که تا زمانی که خارجی ها در افغانستان حضور دارند، تامین صلح در این کشور ممکن نیست. گزارش را در این مورد از خیرالله رسولی میشنوین.
حکومت افغانستان و شورای علمای این کشور در برابر اظهارات تازه مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلامی پاکستان واکنش نشان داد و گفت که نباید افراد سخنان را مطرح کنند که به نحو مداخله در امور کشور دیگر است. مولانا فضل الرحمن روز گذشته تامین صلح در افغانستان را در خروج نیروهای خارجی و حاکمیت طالبان مرتبط دانسته است. او گفته است تا زمانی که خارجی ها در افغانستان حضور دارند، تامین صلح در آن کشور ناممکن است و خوشی مردم افغانستان در حاکمیت طالبان می باشد. اما جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان به صدای آمریکا گفت که حضور نیروهای خارجی افغانستان را در تامین ثبات این کشور کمک می کند.
خارجی و ما افغان ها مشترکاً یک هدف دنبال می کنیم که او سرکوب نمودن و مبارزه بر ضد گروه هایی است که از سوی مولانا فضل الرحمن و امثال هم در پاکستان حمایت می شوند و از اونجا به افغانستان فرستاده می شوند. ما توقع داریم که پاکستان به حیث یک همکار و به حیث یک همسایه خوب به افغانستان کار کند، نه ای که بحثایی را برپا کنند که او به نحو مداخله در کارهای داخلی افغانستان باشد.
آقای فیصل تاکید کرد که افغان‌ها خود در مورد سرنوشتشان تصمیم گیرندند و برای به دست آوردن هدف مشترک همکاری دوامدار خارجیان را راه حل اساسی می‌دانند. در همین حال شورای علمای افغانستان اظهارات مولانا فضل الرحمن را تأسف بار خواند و گفت که او طالبان پاکستانی را به صلح دعوت می‌کند اما طالبان افغانی را به جنگ در افغانستان تشویق می‌نماید. مولوی محمد قاسم حلیمی سخنگوی شورای علمای افغانستان به صدای آمریکا سخنان رهبر جمعیت علمای پاکستان را مغرضانه و دشمنانه خواند.
اگر وجودیت اجنبیان سبب سرزدی جهاد باشد، پس در پاکستان هم همی اجنبیان وجود دارد، بلکه در ابتدا از خود پاکستان حملات خود بالای افغانستان شروع کرده بودند. این یک موقف عدوانه و دشمنانه است. فضل الرحمن به حیث یک سخنگوی ادارات عسکری و یا ادارات استخباراتی پاکستان میدانم، نه به حیث یک عالم دین.
مولوی حلیمی افسود زمانی که نیروهای خارجی در سال 2014 از برخی ولایت افغانستان بیرون شدند، طالبان نه تنها به مذاکرات صلح حاضر نشدند بلکه به حملاتشان بر عساکر افغان شدت بخشیدند. در همین حال محمد اسماعیل قاسمیار رئیس روابط خارجی شورای عالی صلح افغانستان به صدای آمریکا گفت که حضور نیروهای خارجی تصمیم مردم افغانستان است و مداخله بیرونی در این راستا جایز نمی باشد. از سوی دیگر احمد سعیدی دیپلمات اسبق در پاکستان مولوی فضل رحمان را یک شخص نزدیک به سازمان استخباراتی پاکستان خواند. آقای سعیدی با اشاره به جلسه دیروز این حزب و اظهارات رهبر جمعیت علمای اسلامی پاکستان گفت:
فضل رحمان این جلسه را به همکاری سعودی و حکومت پاکستان و استخبارات پاکستان گرفته بود تا جلسه ای که بعدا در عربستان سعودی به خاطر افغانستان علمای اسلام دایر میکنن، فیصله های اون جلسه پیش از پیش زیری سوال بره و علما نتارن فتوای صادر کنن، چون میگوید اونجا گفته میشه که قبلا در پاکستان جلسه وسیع به اشتراک هزارها نفر به اشتراک 28 کشور اسلامی دایر شده، برن فیصله دیگری ضرورت نیسته. این جلسه خیلی خائنانه و ماجراجویانه بود.
پیش از این مولوی فضل رحمان در اظهارات جنگ کنونی در افغانستان را جایز خوانده بود و مقام‌های افغان گفتند که در 4 دهه اخیر نقش جمعیت علمای پاکستان در افغانستان همواره منفی بوده است و این حزب در بحران افغانستان سهم بزرگ دارد. مقام‌های افغان با این وجود از حزب جمعیت علمای اسلامی پاکستان بر رهبری مولانا فضل رحمان توقع دارند که به حیث یک گروه مذهبی اسلامی برای تامین صلح در افغانستان و پاکستان کار کند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مقامات محلی در ولایت غزنی میگن که ناامنی در برخی ولسوالی های ولایت سبب شده که پروژه انکشافی تطبیق نشه. ولایت غزنی دارای 18 واحد اداری است که در بیش از 10 ولسوالی و گروه های رأس‌افغان به خصوص طالبان مسلح حضور دارند. ظفر بامیانی در مورد گزارش میده.
در حالی که گروه طالبان حدود 3 ماه قبل در یک اعلامیه گفته بود که از پروژه های انکشافی در افغانستان حمایت و حفاظت می کنند، اما مقامات افغان می گویند که جنگجویان این گروه بعد تکرار مانع کارهای انکشافی شده و یا تأسیسات زیرساختی را هدف قرار دادند. عبدالکریم متین والی غزنی می گوید که در سالهای اخیر به دلیل ناامنی و حضور مخالفین مسلح دولت، حکومت قادر نشده است که یک پروژه انکشافی را در ولسوالی های اجرستان، گیرو و نوت تطبیق کند. به گفته آقای متین، همچنان در ولسوالی های مقر، قره‌باغ، گیلان و اندر بخشی از برنامه های انکشافی تطبیق شده است.
همه که سایه جنگ در جای هست و مو جنگ کار انکشافی نیست. جایی که تفنگ و فایر و باروت و گپا هست، اونجا انجینیر و دکتر و گلکار و نجار نمیره. جایی را ما پلان نکنیم که ما اونجا پروژه تطبیق نتانیم. ما جایی را پلان میکنیم که اونجا پروژه قابل تطبیق باشه و مردم از پروژه خود دفاع کنن. با یک گلسالی نواز ما نمیتانیم، در گیرو نمیتانیم، در جرسان نمیتانیم، سه گلسالی شد، در سایر گلسالی ها قسمی است. مثلا در قره‌باغ تا 60-70% میتونیم، در مقر بیشتر از 90% میتونیم، در گیلان حدود 50% میتونیم، در اندرم به می حدود. و نظر به نوعیت پروژه هم است، پروژه را که مردم دفاع کنه از پروژه خود ما 100% تطبیق میتونیم و در امانگی با مردم ما کار میکنیم.
از 18 واحد اداری غزنی، ولسوالی های زنخان، نوه، گیرو، اجرستان، خوگیانی، رشیدان، واغز و گیلان بیشتر با مشکلات امنیتی مواجه اند که این امر سبب محرومیت مردم از برنامه های انکشافی شده است. والی غزنی میگوید که برای تطبیق برنامه های انکشافی و سرکوب کردن گروه های هراس افغان در غزنی، طرحی را برای ریاست جمهوری افغانستان پیشکش کرده و از سوی هم با برخی باشندگان این ولسوالی ها جلساتی را برای جلب همکاری آنان در زمینه بهبود امنیت راه اندازی کرده است. برخی از باشندگان و اعضای شورای ولایتی غزنی میگویند که به دلیل ناامنی حتی بخش اول برنامه همبستگی ملی در برخی ولسوالی های غزنی از تطبیق باز مانده است. عبدالجامی جامع، عضو شورای ولایتی غزنی، در این باره برای رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید:
طالبا سوی ناامنی است. دومون سوالی که این شبیه چندین سال به این سوال شده، پیل نیمی چندین سال سال شما دازستان، گیرو، زنخان، اوبان، نوه، رشیدان، واغز، خوگیانی، حتی پروگرام هم بستگی ملی هم نداریم، حتی پروگرام هم بستگی ملی به هیچ وجه نشده، حتی پرد احلیس هم نشده.
باشندگان ولسوالی های ناامن غزنی میگویند که ناامنی و حضور گروه های هراس افغان زمینه کار و درآمد را برای آنان از بین برده و حتی کوچکترین خدمات رفاهی دولت در سالهای اخیر بهره مند نشدند. جمیل وقار، یکی از فعالان مدنی غزنی، میگوید که در کنار ناامنی، موجودیت فساد در برخی ادارات نیز سبب تطبیق نشدن برنامه های انکشافی شده است.
ناامنی بخش اساسی از علت اساسی است که این پروژه ها تطبیق نمیشه، ولی در کل فساد اداری که در همچون ادارات وجود داره، می مهمترین علت تطبیق نکردن این پروژه ها در ولسوالی های ناامن است.
غزنی از ولایت ناامن در مرکز افغانستان است که گروه های هراس افغان به شمول اطراف مرکز شهر در شماری از ولسوالی های آن حضور گسترده دارند. مقامات امنیتی غزنی میگویند که در حال حاضر در 6 ولسوالی ناامن غزنی بر ضد هراس افغانان عملیات جریان دارد و در صورت همکاری بیشتر مردم با نیروهای امنیتی، زمینه تطبیق تمام برنامه های انکشافی دولت فراهم خواهد شد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
بانک مرکزی افغانستان میگه که به دلیل استفاده نادرست از بانکنوت های افغانی در 11 سال گذشته جمعاً 41 میلیارد بانکنوت فرسوده را که معادل حدود 700 میلیون دلار میشه آتش زده. ایدریال آگان اقتصادی تاکید دارند که بانک مرکزی افغانستان باید روند آتش زدن بانکنوت ها را با دقت انجام بده، چون چاپ پول هزینه بردار است. خیرالله رسولی در این مورد گزارش دارد.
بانک مرکزی افغانستان از فرهنگ نگهداری بانکنوت‌ها توسط شهروندان انتقاد کرد و گفت که شیوه استعمال کنونی پول در این کشور درست نیست و گفته مقامات در این بانک چاپ هر قطعه بانکنوت 3 افغانی هزینه برمی‌دارد و بانکنوت‌های افغانستان از سوی شرکت معتبر چاپ می‌شود. قسیم رحیمی، معاون دوم بانک مرکزی افغانستان، امروز هنگام سوختاندن 360 میلیارد بانکنوت‌های فرسوده افغانی گفت که شهروندان افغان در قبال نگهداری مناسب پول در زندگی روزمره توجه ندارند. با گفته آقای رحیمی، به همین دلیل بانکنوت‌های کنونی افغانی با آنکه از کیفیت خوب برخوردارند اما در زمان کم فرسوده می‌شوند. بانک مرکزی افغانستان بر اساس پالیسی بانکنوت های کهنه را جمع آوری می کند و به آتش می کشد. آقای رحیمی افزود:
پول ها را که از 1384 تا امروز ما هر ساله عریق داشتیم، هم به مرکز هم به ولایت های ما، تقریبا 41 میلیارد افغانی را ما به عریق رساندیم که اگر ما اوسطی را بگیریم در 11 سال گذشته هر ساله 3.4 میلیارد افغانی را ما به عریق می‌رسانیم.
این مقام بانک مرکزی افغانستان تاکید کرد که پول‌های فرسوده از طریق بانک‌های تجارتی و شعبات این بانک در ولایت جمع‌آوری می‌گردند و سپس در حضور یک هیئت بلندرتبه از هر بندل بانکنوت فرسوده نمونه‌گیری صورت می‌گیرد تا فرسوده بودن آنها تایید گردد و بعداً آتش زده می‌شوند. امروز نیز بانک مرکزی افغانستان 360 میلیارد بانکنوت های فرسوده افغانی را به آتش کشید که شامل بانکنوت های 10 تا 100 افغانگی بود. در این حال آگاهان اقتصادی تاکید دارند با آنکه چاپ و نشر پول از صلاحیت و وظایف اساسی بانک مرکزی افغانستان است، اما در آتش زدن بانکنوت ها و نشر پول جدید باید دقت صورت گیرد. تاج محمد اکبر استاد اقتصاد پوهنتون کابل که عضویت کمیته تصمیم گیری در مورد چاپ بانکنوت های جدید را 10 سال پیش نیز داشته است، با صدای آمریکا گفت آتش زدن بدون ملاحظه بانکنوت ها هزینه هنگفته بر اقتصاد شهروندان و مصارف دولت است. و افزود
در آن دغه د پیسو نشرول هم
به نام نشر پول را نیز اگر آنها درست تثبیت نکنند که چه مقدار پول ناچل یا مندرس سوختانده شود، یا هم کسانی که در ارتباط به فساد آن در جریان باشند، اگر پول جدید هم چاپ شود تورم پولی به میان خواهد آمد. تورم پولی که به میان آمد برای اقتصاد ملی تاثیرات منفی میگذارد، چرا که قیمت ها افزایش مییابد. در همین حال شهروندان افغان تاکید دارند که آنان نیز هر روز هنگام معاملات به دلیل موجودیت بانکنوت‌های کهنه در جنجالند.
متاسفانه فرهنگ نگهداری پول در کشور ما بسیار پایین است و مردم ما از پول افغانی ما به درستی محافظت نمی‌کنند که واقعاً جای تأسف است. وقتی ما می‌خوایم یک جنسی از یک دکان خریداری کنیم، از بس که پول‌ها فرسوده شده، دکاندارا اونا را نمی‌گیرند و اونجا به مشکل برخورد می‌کنیم و همچنان سالانه بانک ملی مقدار زیاد پول‌ها را به آتش می‌کشد که واقعاً هم به مردم و هم به دولت ضرر میرسونه.
بلکه باید فرهنگ نگهداری از اینا بین جامعه ترویج بیاد و مثلا پولها را بیشتر در جیب خود میگیرن یا در دست خود میگیرن. مردم بهتر است مثلا از بکسک ها استفاده کنن و در ضمن بانک مرکزی بهتر است که از کاغذی که استفاده میکنه از کیفیت بهتر برخوردار باشه تا که زمان استهلاکش بیشتر باشه.
دلایل کهنه شدن و فرسوده شدن این پولا میتونه یکیش ای باشه که پول در واقع کم کیفیت هست، یعنی جنسیت بانکنوت ها کیفیت چندان نداره و به زودی در مدت چند روز فرسوده میشه، تکه پاره میشه و از بین میره.
با این حال بانک مرکزی افغانستان زمان استفاده هر بانکنوت را بین 3 تا 5 سال گفته است، اما تایید میکند که هم اکنون در بازار بانکنوت های از 10 تا 11 سال گذشته وجود دارند که قابل چلش است. بر اساس ارقام بانک مرکزی افغانستان در حال حاضر حدود 209 میلیارد افغانی در مارکت های این کشور در دوران است و 19 میلیارد افغانی دیگر در خزانه دولت موجود می باشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
لحظات پیش نیل گورسچ وایس نهمین قاضی مراسم تألیف به جا آورد. 14 ماه بعد از مرگ آنتونین اسکالیا، یک از قاضیان محکمه عالی ایالات متحده، شمار قاضیان محکمه عالی با تألیف نیل گورسچ وایس نهمین قاضی تکمیل شده. رئیس جمهور ترامپ قاضی گورسچ را در اواخر ماه جنوری وایس جاگوزین اسکالیا نامزد کرد و هفته گذشته مجلس سنای آمریکا پس از روند جنجال برانگیز میان دو حزب تقرر گورسچ را تایید کرد. نجیب خلیل گزارش صدای آمریکا را در این مورد پیشکش میکنم.
جمهوری خواهان که اکثریت را در مجلس سنا به عهده دارند، به روز هفتم ماه اپریل با تایید نیل گورسچ من حیث نهمین قاضی محکمه عالی، بزرگترین پیروزی را نصیب دونالد ترامپ ساختند.
باید داشته باشید که ابراز تایید و یا عدم تایید در اینجا اجازه نیست. آیا سناتوری است که نظر خود را تغییر دهد؟ اگر کسی نیست، نامزدی نیل گورسچ با 54 رای در مقابل 45 رای تایید گردید.
این اقدام جمهوری خواهان کانگریس با وجود مخالفت و تلاش های شدید دموکرات ها برای جلوگیری از تعیین گورسچ به این مقام صورت گرفت. چک شومر رهبر اقلیت دموکرات ها در مجلس سنا نگرانی خود را در مورد انتخاب نیل گورسچ چنین ابراز نمود.
امید است قاضی گورسچ به صحبت ها و بحث های گوش داده باشد، و خصوص در مورد نگرانی ما در رابطه به اینکه محکمه عالی بیشتر به مثابه یک محکمه طرفدار شرکت سهامی ما بدل می شود که حامی کارفرماها، شرکت ها و علایق خاص می باشد تا حمایت از طبقه کارگر.
برای مقرری یک قاضی در محکمه عالی به 60 رأی نیاز موجود است، اما چون جمهوری خواهان نمی توانستند 60 رأی را برای مقرری گورسچ حاصل کنند، از این رو با یک اقدام بی سابقه جمهوری خواهان تصمیم گرفتند که قانون را تغییر بدهند و با 54 رأی موافق وی را تایید کنند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
مال هم توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه خبری. رفراندوم یا نظرخواهی عامه که قرار است روز 16 اپریل در ترکیه برگزار شود، در صورت تایید نظام سیاسی ترکیه را از پارلمانی به ریاستی تغییر می‌دهد و قدرت بیشتر را بر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه خواهد داد. اما آگاهان سیاسی میگن که این تغییرات کاهش کشیدگی روابط انقره با اتحادیه اروپایی را تاثیرگذار نیست در این مسئله و شاید آرزومندی ترکیه را به پیوستن به اتحادیه از بین ببرد. خبرگزاری رویترز در مورد گزارش دارد که برگردان دریش از ژیلا سمیعی می‌شنویم.
رفراندوم نظام سیاسی ترکیه حتی اگر به رئیس جمهور اردوغان اختیارات مجریه را هم ندهد، دموکراسی و عدالت در آن کشور به گفته مقام‌های اروپایی صدمه زیاد خواهد دید و آقای اردوغان فشار بیشتر را بر منتقدین خود اعمال خواهد کرد. مارک پرینینی، سفیر پیشین اتحادیه اروپایی در ترکیه که حال عضو نهاد تحلیلی کارنگی اروپاست، می گوید پیامدهای این رفرندم خوب نخواهد بود. او گفت یک فاصله بسیار زیاد بین رهبران اروپایی و اردوغان وجود دارد که با آسانی از بین نخواهد رفت. پرینینی تصور می کند در صورت پیروزی در این نظرخواهی عامه، پاسخ اتحادیه اروپایی به رئیس جمهور ترکیه یک سکوت مؤدبانه به گفته او خواهد بود. ترکیه که عضو پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو است، مذاکرات برای پیوستن به اتحادیه اروپایی را در سال 2015 آغاز کرد و در راستای پذیرش میلیون ها پناهجویی که از جنگ در سوریه فرار کرده بودند به عنوان یک شریک عمده این اتحادیه عرض اندام کرد. اما سرکوبی هایی که بعد از کودتای نافرجام ماه جولای سال قبل به فرمان آقای اردوغان صورت گرفت، انتقادات شدید را در قبال داشت و اکثریت کشورهای اروپایی آن را محکوم کردند. بر اساس گزارش شورای اروپایی، به تعقیب کودتای نافرجام سال قبل بیش از 36,000 نفر در ترکیه زندانی شده انتظار محاکمه را دارند و بیش از 100,000 نفر یا مشاغلشان را از دست دادند و یا کارهایشان به حالت تعلیق قرار گرفته است. در کنار آن، پیش رفرندم، حکومت ترکیه برای کسب اطلاعات از شهروندان ترکی که در کشورهای اروپایی زندگی می کنند جاسوسی کرده است و اردوغان، انگلا مارکل، صدر اعظم آلمان و دیگر رهبران اروپا را متهم کرد که مانند نازی ها عمل می کنند. بر علاوه تحلیلگران می گویند با تایید رفرندم، ترکیه دیگر معیارهای اساسی برای دموکراسی را که شرط لازمه الحاق به اتحادیه اروپا است نخواهد داشت. به طور مثال، در صورت پیروزی امکان دارد قانون حکم اعدام دوباره پیشنهاد شود که در آن صورت پیوستن به اتحادیه اروپایی غیر ممکن خواهد شد. کارشناسان حقوقی در شورای اروپایی که یک نهاد حقوق بشری می باشد و انقره در آن عضویت دارد، در ماه مارچ هشدار داد که ایجاد ریاست جمهوری که قدرت به انتها داشته باشد یک گام به عقب و خطرناک برای دموکراسی است. اردوغان و حامیانش این ادعا را رد کرده می گویند در پیشنهاد تعدیل قانون اساسی توازن در نظر گرفته خواهد شد.
One country which benefits from all of it is Russia.
اما پیتر یالسوف، استاد مطالعات سیاسی در پوهنتون دفاعی ملی امریکا، به صدای امریکا گفت که منفعت تیرگی روابط ترکیه با غربی ها به روسیه میرسد. یالسوف گفت روسیه تلاش دارد یک متحد عمده ناتو را به جانب خود کشانیده و نقش خود را در سطح جهانی برجسته تر سازد. با وجود که روابط بین دو کشور بعد از سقوط دادن یک طیاره روسی توسط ترکیه تیره شده بود، اما طی چند ماه اخیر اردوغان و پوتین چند بار با هم دیدن کردند. مقامات اروپایی میگویند دورنما تاریک است. اگر این رفرندم با آزمون مواجه شود، یک دوره از بی‌ثباتی توهم با خشونت را در ترکیه به وجود خواهد آورد. از جانب هم، اگر اردوغان در این نظرخواهی با آرای برندک ناکام شود و یا برندک گردد، باز هم به عنوان یک سیاستمدار برجسته ترکیه باقی خواهد ماند. او قادر است انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را که قرار است در سال 2019 برگزار شود قبل از زمان تعیین شده دایر کند. مقام های اروپایی میگویند اگر او بازنده شود انتظار یک کمپین انتخاباتی پر جنجال و خشونت بار می رود و اردوغان سرکوبی مخالفان را شدت خواهد بخشید. دال کسی نمی تواند نتیجه را حدس بزند. نظر سنجی هایی که تا آخر ماه مارچ انجام شده است نشان می دهد که شماری زیاده از رهنده نگان هنوز تصمیم نگرفتند.
ای بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. پخش زنده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.